امیدهای تازه برای کنترل همه‌گیری کرونا با انتشار گزارش‌های اولیه از موفقیت سومین مرحله آزمایش واکسن شرکت آمریکایی فایزر، آزمایش‌هایی که در آن بیش از 44 هزار داوطلب شرکت کردند.
امروز دو شرکت فایزر و بایونتک نتایج اولیه آزمایش واکسن کووید 19 را اعلام کردند. ما هنوز نتایج کامل آزمایش ها را نداریم، زیرا این تنها نتایج اولیه است. بنابر نتایج اولیه این واکسن می تواند مانع از ابتلای افراد بزرگسالی که پیشتر به کووید 19 مبتلا نشده بودند به این بیماری شود. این پیروزی بزرگی برای بشریت است و بدون مشارکت حدود 44 هزار نفری که داوطلبانه در این آزمایش ها مشارکت کردند و همچنین کمک دانشمندان و پزشکانمان که بر روی این اختراع مهم کار می کنند نمی شد آن را محقق کرد.
اعلامی همزمان با اوجگیری بحران کرونا در جهان و ثبت رکوردهای تازه آمار مبتلایان جدید، شرکت فایزر میگوید آزمایش ها نشان داده که واکسن میتواند به میزان 90% در برابر بیماری کووید 19 ایمنی ایجاد کند.
چنانچه بقیه مراحل به خوبی جلو برود و آزمایش ها موفقیت آمیز باشد، این نشانه مثبتی خواهد بود و واکسن خواهیم داشت. تا پیش از امروز روشن نبود که آیا می شود واکسنی ساخت که مانع از ابتلا شود یا خطر آن را کاهش دهد یا نه، اما اکنون می دانیم که بله، ممکن است. من به عنوان وزیر بهداشت آلمان می خواهم از مشارکت تیم آلمانی در تحقیقات این واکسن ابراز خرسندی کنم.
انتشار این اخبار باعث شد که بازارهای بورس در آمریکا و اروپا پس از ماها با رشد قابل توجه شاخص مواجه شوند. سازمان بهداشت جهانی از این خبر استقبال کرده، اما در این حال خواستار رفع مشکل ریشه‌ای سرمایه گذاری در بخش بهداشت شد.
We might be tired of COVID-19, but
نیاز مبرمی به واکسن برای کنترل این همه‌گیری وجود دارد، اما همان گونه که می‌دانید واکسن نمی‌تواند ریشه های نقاط ضعف را اصلاح کند. واکسن نمی‌تواند کمبود سرمایه‌گذاری جهانی در بهداشت عمومی و سازمان‌های بهداشتی انعطاف‌پذیر را از میان ببرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی از اخبار مرتبط با واکسن کرونا استقبال و آن را خبری بسیار عالی توصیف کرد. از سوی جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا اعلام کرد که پس از ساخته شدن انبوه واکسن به طور عادلانه توزیع خواهد شد. او همچنین از تشکیل کمیته مشورتی 13 نفره ای برای کنترل کرونا در ایالات متحده خبر داد. در ایران اما برای نخستین بار در آمار رسمی که بسیاری در آن تشکیک می کنند، شمار مبتلایان به کرونا از مرز 10,000 نفر عبور کرد. این در حالی است که پس از انتشار اخبار زد و نقیض درباره مخالفت برخی مسئولان با تعطیلی 2 هفته تهران پایتخت، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا از به نتیجه نرسیدن گفتگوها در این باره خبر داد.
چندین جهت دچار اشکال و نقص بود که گفته شده بود که رئیس جمهور گفته تعطیل بکنید، آقای استاندار گفته من تعطیل نمی کنم، اصلا همچی چیزی صحت نداره. و باز من عرض می کنم تو ستاد ملی اگر پیشنهادی بیاد و مصوب بشه، آقای رئیس جمهور هم مثل بقیه اعضای ستاد نظر میدن، اگر مصوب بشه لازم الاجراست، کسی نمیتونه اجرا نکنه. اصلا همچی چیزی باز صحت نداشت واقعا تو این زمینه.
ایلیا جزائری، رادیو فردا.
تداوم شیب سعودی کرونا در ایران و پایین آمدن سن مبتلایان.
حالا سن درگیری بیماری ما اومده سنای جوان‌تر. و واقعا توی دوره من خودم تو خیابون راه می رفتم اصلا مردم نه ماسکی نه احتیاطی، و بیشتر هم اینا متاسفانه جوان‌ترا بودن که احتیاط نکردن، که الان اون احتیاط نکردن عواقبش شد این که ما تعداد مراجع کننده همون خیلی بیشتر شده متاسفانه.
و ما در یک جنگ تمام عیار با بیماری به سر میبریم.
وزارت بهداشت ایران دیروز تعداد قربانیان کووید 19 طی 24 ساعت را بیش از 450 نفر اعلام کرد.
دیروز تا کنون 9236 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 2712 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. همکنون 5523 بیمار مبتلا به بیماری کووید به دلیل شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی بستری هستند.
رئیس نظام پزشکی ایران هم از پرشدن ظرفیت اتاق‌های ICU خبر داد و از اعمال محدودیت‌های جدید مرتبط با کرونا استقبال کرد. محدودیت‌هایی که قرار است در شهرهای با وضعیت قرمز کرونایی به اجرا در بیایند، مانند تهران که به چهارراه تبادل کرونا معروف شده.
مقدار هم فضا برای اینکه بیمارستان‌ها تنفس بکنند وجود داشته باشه. تنفس که میگم ببینید معناش اینه که مثلا تخت‌های ICU ما پرن. بخش‌های ما، من الان براتون بگم، یک دومه، یه عدد بزرگی، 50% تخت‌های ICU ما الان مبتلای به کرونا هستن. یعنی بیماران کرونایی درش بستری هستن. بنابراین الان ما داره یه اتفاقی میفته و اونیه که در بعضی از موارد حتی ابتلای جدید در تهران جای بستری پیدا نمیکنه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم با تایید محدودیت‌های جدید خواستار نظارت سختگیرانه مسئولین بر روند اجرای آنها شد. با این وجود به اعتقاد بسیاری محدودیت‌های جدید پاسخگوی شیوع افسار گسیخته کرونا در کلان شهر تهران نیست و خواستار تعطیلی دو هفته‌ای پایتخت هستند، اقدامی که با مخالفت رسمی استاندار تهران مواجه شد و آن را منتفی دانست.
الان اعتقاد ما به عنوان سازمان نظام پزشکی و کارهای تحقیقاتی، جلساتی که با اساتید علمی این رشته اپیدمیولوژی و اینا برگزار میکنیم، اعتقاد ما اینه که حداقل تهران بایستی دو هفته لاکداون بشه، تعطیل بشه.
این موضوع در هفته های گذشته هم در شورای شهر و مجلس بارها مطرح شده بود و اجرا نشدنش به شایعه مخالفت حسن روحانی با تعطیلی تهران دامن زده بود. مسئله‌ای که واکنش علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا را هم به دنبال داشت. اما این صحبت‌ها برای افرادی همچون محمد سالاری، عضو شورای شهر تهران، قانع کننده نیست.
همه دلسوزانه از لزوم تعطیلی پایتخت به علت شرایط وخیم کرونایی می‌گویند، از متخصصان پزشکی گرفته تا مدیران اجرایی و نمایندگان شورای شهر. ستاد ملی کرونا شفاف و سریع اعلام کند پس چه کسی مخالف این تعطیلی است و چرا؟
به غیر از ایران، در نقاط دیگر دنیا همچون اروپا، افزایش موارد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 باعث معرفی محدودیت‌های جدید کرونایی شده. از روز دوشنبه در کشور پرتغال محدودیت‌های محله‌ای برای تردد شبانه اجرا خواهد شد. منع تردد از ساعت 11 شب تا 5 صبح روز بعد. همچنین بسیاری از پرتغالی‌ها اجازه نخواهند داشت در تعطیلات آخر هفته بین ساعت‌های 13 تا 5 صبح روز بعد از خانه خارج شوند. شیوع کرونا در شمال این کشور روندی افزایشی داشته است. همسایه پرتغال اسپانیا هم وضعیتی بهتر ندارد. روز جمعه در این کشور طی 24 ساعت 9150 مورد جدید شناسایی شدند. بر این اساس تعداد مبتلایان به کرونا در این کشور از آغاز همه‌گیری به مرز 1,400,000 نفر رسیده. اما دیروز برای بسیاری از کسانی که منتظر واکسن کرونا هستند روز خوبی بود. یکی از شرکت‌های واکسن سازی در چین خبر از موفقیت آمیز بودن واکسن تولیدیشان داد. شرکت داروسازی سینوفارم اعلام کرد که تاکنون 100,000 نفر واکسینه شدند که از این میان 56,000 نفر سفرهای خارجی داشتند و هیچ کدامشان به کرونا مبتلا نشده و هیچ علائم منفی هم نداشتند. با این حال بسیاری از شهروندان کشورهایی که قرار است این واکسن‌ها را از چین خریداری کنند، ضمن نگرانی از احتمال بروز عوارض جانبی چندان خوشبین نیستند. چرا که میگویند این واکسن ها هنوز تمام مراحل آزمایش های بالینی را طی نکردند. عبور مجموع مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 50 میلیون نفر، اما زنگ خطر را برای ساکنین کره آبی بلندتر از همیشه به صدا درآورده. مهران کریمی، رادیو فردا.
ادامه آمار بالای مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در ایران با وجود اعمال برخی محدودیت‌ها از هفته گذشته.
کنون 8864 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند.
این روند باعث شده هشدار مقام‌های بهداشتی افزایش یابد و این بار درباره انتقال ویروس در وسایل حمل و نقل عمومی سخن بگویند.
راه‌های گسترش زنجیره انتقال ویروس، ازدحام افراد در مکان‌های سرپوشیده، رعایت توصیه‌های بهداشتی در وسایل حمل و نقل عمومی مثل مترو و اتوبوس بسیار حائز اهمیته. بنابراین درخواست ما از هموطنان عزیز به کشورمون اینه که حتی امکان از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نکنن. از سوار شدن به اتوبوس‌ها و یا واگن‌های مترو با جمعیت زیاد و با سیستم تهویه نامناسب به طور جد خودداری کنن. در صورت استفاده از مترو و یا اتوبوس حتما از ماسک استفاده کرده و نسبت به رعایت اصول فاصله گذاری 1.5 تا 2 متر اقدام کنند. از صحبت کردن در طول مسیر پرهیز کنند. هزینه سفر رو به صورت غیر نقدی پرداخت کنند.
با وجود این هشدارها هم اما برخی هنوز توجه نمی کنند، از جمله ابتلای یک داماد 24 ساله آقلایی و مرگ او یک هفته پس از برگزاری مراسم عروسی خبرساز شد.
ما شاهد این بودیم هفته گذشته یک عروسی خیلی شلوغ در یکی از روستاهای استان برگزار شد. متاسفانه به دلیل ابتلای داماد به کرونا و کووید 19 ما امروز شاهد این بودیم که این داماد عزیز در بیمارستان ما فوت کردند و مراسم عروسی به اون شلوغ منجر به این شد که بالاخره امروز با رعایت و ضوابط پروتکل‌های بهداشتی یک تشییع خیلی خلوت ساده و واقعا قابل تأسف رو داشته باشه، جوانی که بالاخره 24 سال سن داشته.
اکنون مقام‌های بهداشتی خواهان اعمال محدودیت‌های شدیدتر برای کنترل ویروس کرونا هستند.
از مرگ 158 تایی تونستیم به مرگ 35 تایی برسیم و اون ناشی از این بود که با همکاری ملت و دولت تعطیلی‌های شدیدی اعمال کردیم. میزان تردد اجتماعی حدوداً 48% کاهش پیدا کرد. الان متاسفانه تردد اجتماعی ما نسبت به شرایط نرمال فقط 6% کاهش پیدا کرده. به خاطر این تأکید وزارت بهداشت و دستاندرکاران حوزه سلامت این هست که ما برای اینکه به موفقیت فروردین برسیم قطعاً باید اقدامات شدیدتری در شرایط مرگ 400 تایی نسبت به مرگ 150 تایی و 140 تایی انجام بدیم.
و در جهان با تشدید بحران کرونا اکنون سازمان بهداشت جهانی درباره به وجود آمدن چرخه انتقال ویروس کرونا میان انسان و حیوان هشدار می‌دهند، به ویژه اینکه ابتلای مینک‌ها نژادی خاص از تمور به این ویروس اثبات شده است.
I'm sure you've seen the reports of the
حتما در جریان گزارش‌های انتشار ویروس کووید در بین مینک‌ها هستید که از چند ماه پیش شاهدش بودیم. می‌دونیم که این حیوانات که از خانواده راسوها هستند در تماس با انسان به این ویروس مبتلا شدند، ولی می‌تونند متقابلاً به انسان منتقلش کنند. در چرخه انتقال بیماری بین انسان و حیوان نگرانی‌ها مضاعف میشه.
در لیورپول بریتانیا برنامه‌ای برای تست کووید سراسری شهروندان به اجرا درآمده، اما برخی آن را به دلیل نبود واکسن یا دارو بی فایده می دانند.
به نظرم فایده نداره، چون با توجه به تغییر مکان نتیجه آزمایش فقط میتونه 10 دقیقه معتبر باشه. من این کارو نمی کنم، چون بدون وجود واکسن بیفایده است و نتیجهش فقط دریافت یک مشت اطلاعات غیر مفیده. ما حالا در قرنطینه ایم و این کار باعث هدر رفتن پول مالیات دهنده ها میشه.
و در حالی که در آمریکا شمار روزانه شناسایی مبتلایان به کرونا در این روزهای انتخاباتی از مرز 120 هزار تن گذشت، برخی کشورهای اروپایی از جمله بلژیک از آغاز روند رو به کاهش شمار مبتلایان خبر می‌دهند و با تشدید محدودیت‌ها در ایتالیا این بار رانندگان تاکسی دست به اعتراض زدند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
گالری ساعتچی لندن این بار میزبان مهمانان متفاوتی است. این گالری معروف نمایش خصوصی برای ربات‌ها و انسان‌ها برگزار کرده است. بازدید کنندگان چه ربات و چه انسان به دیدن آثار هنرمند سبک پاپ آرت فیلیپ کولبرت آمدند. در این نمایشگاه مجموعه جدیدی از آثار فیلیپ کولبرت ارائه شده. این هنرمند بریتانیایی در شبکه پاپ آرت فعالیت می کند و آثارش به تفکر اندی وارهول نزدیک است. کولبرت هنرش را به صورت نقاشی، مجسمه و پارچه ارائه می کند.
میخواستم افتتاح نمایشگاهم تلروباتیک و نسخه از آینده احتمالی مون باشه. آینده‌ای که برای امنیت همه آدم‌ها خونه میمونن و ربات‌ها از خونه بیرون میرن. به نظرم با این کار هم نمایشگاه قابل دسترس‌تر و هم نسخه از یک آینده خیالی رو ارائه میکنه.
در یک بازدید تلروباتیک، ربات‌های مجهز به دوربین، تبلت و کنترل از راه دور، علاقمندانی را که نمی‌توانند حضوری شرکت کنند، به دیدن نقاشی‌های مشهور این هنرمند می‌برند. بازدید کنندگان هم می‌توانند حضوری به نمایشگاه بروند و هم یک گردشگر تلروباتیک را رزرو کنند.
This is something completely different because you can control yourself how you...
این نمایشگاه کاملا متفاوته، چون میتونین خودتون کنترل کنین که چطور حرکت کنین. به نظرم این نزدیکترین تجربه به حضور فیزیکی در یک نمایشگاه میتونه باشه. الان هم که نمیتونیم از خونه بیرون بریم و نمیتونیم جای مختلفی باشیم، این اتفاق هیجان انگیزی.
Attending an auction preview or an exhibition preview.
ایده این نمایشگاه از قرنطینه در دوران شیوع ویروس کرونا الهام گرفته است. بدون نیاز به حضور در ساختمان، علاقمندان به کمک ربات‌های سیار در گالری جابجا می‌شوند و روی آثار مورد نظرشان زوم می‌کنند. آثاری که به مصرف گرایی عمده، فرهنگ معاصر و تاریخ می‌پردازد. فیلیپ کولبر معتقد است حضور تلروباتیک ممکن است به بخشی از آینده تبدیل شود. با توجه به اینکه در یک یا دو دهه گذشته اعتیاد بشر به گوشی‌های هوشمند روز به روز بیشتر شده، احتمالاً کاربرد ربات‌های کنترل از راه دور هم افزایش پیدا می‌کند. اینجا ساده 20 خانه حراج مشهور لندن است، جایی که یکی از ارزشمندترین مجموعه های آثار هنری اسلامی را به حراج گذاشته. این گنجینه کمیاب خاورمیانه از صفحات کتب قدیمی قرآن تا منسوجات دوره عثمانی را شامل می شود. یکی از آثار این مجموعه یک ظرف آبخوری نادر و شکننده است. این ظرف شیشه ای که طلاکاری و میناکاری هم شده متعلق به اواسط قرن 13 میلادی است. پیش بینی می شود این ظرف آب حدوداً بین 390 هزار تا 780 هزار دلار به فروش رسد.
در این مجموعه قطعه‌های تک بسیار مهمی وجود داره، مثل ظرف آب که یک اثر هنری برجسته محسوب میشه که قبلاً هرگز در بازار فروخته نشد. ما خیلی هیجان زده ایم و میخواییم عکس العمل خریداران رو ببینیم.
North Indian courts in the 17th and 18th century.
گلدان طلای دوره مغول‌ها مربوط به اواخر قرن 17 یکی دیگر از کالاهای کمیاب و گرانبهای این حراج بزرگ است. سطح این گلدان با زمرد پوشیده شده. برآورد می‌شود که این گلدان در حدود 650 هزار تا 1 میلیون دلار به فروش برسد. از دیگر آثار این مجموعه یک جفت کفش غیر معمول دوره عثمانی است. این کفش پوست لاک پشتی که با مروارید تزئین شده متعلق به قرن 17 میلادی بوده و برای پوشیدن در حمام طراحی شده بود. در میان دیگر اشیاء قیمتی این حراج چرخه ستاره یا به سلطنتی قدیمی که به دست هنرمند اهل لاهور ساخته شده و همچنین برگه های از یک قرآن هزار ساله با خط کوفی نیز به چشم می خورد.
برگه های از یک قرآن نفیس به همراه قطعات هنری دیگری هم در این مجموعه است. این قرآن متعلق به قرن 11 و 12 میلادیه. این قرآن که کیفیت بالایی هم داره قرنها قبل تکه تکه شده بود. یک بار هم در دهه 60 میلادی و در حراج سادبیز فروخته شده. اون ارزشمندترین اثر این مجموعه است.
بسیاری از این اشیاء قیمتی و قدیمی از موزه هنرهای اسلامی اورشلیم آمده اند. هدف این موزه تشویق زندگی مسالمت‌آمیز بین اعراب و یهودیان و بزرگ داشته هنرهای خاورمیانه است. بخشی از سود این حراج برای بهینه‌سازی موزه صرف خواهد شد.
دبی هم به جمع کشورهای پیشرفته در استفاده از تکنولوژی برای شناسایی چهره پیوست. امارات که قرار است به زودی میزبان اکسپوی جهانی باشد، جدیدترین فناوری تشخیص چهره را در سیستم حمل و نقل عمومی دبی راه اندازی کرده است. به تازگی نیروی پلیس دبی در حضور شیخ حمدان بن محمد ولیعهد این شهر در منوری از پیش طراحی شده از فناوری تشخیص چهره برای شناسایی و دستگیری یک مهاجم مسلح استفاده کرد. امارات تا پیش از این هم در فرودگاه بین المللی دبی از یک سیستم بایومتریک تشخیص چهره استفاده می کرد. این سیستم جدید قرار است به زودی و در ماه‌های آینده در تمامی ایستگاه‌های مترو نصب شود.
تکنیک های هوش مصنوعی که الان در بخش های امنیتی حمل و نقل استفاده میشه به کاهش ساعت کاری کمک کرده. برای مثال من قبلا حداقل 5 ساعت برای شناسایی یک مظنون زمان لازم داشتم، ولی الان این سیستم مدرن نتایج رو زیر 1 دقیقه به من میده.
در مانور برگزار شده، نیروهای ویژه پلیس که در ایالات متحده آموزش دیدند، با حفظ امنیت مسافران فرد مهاجم را دستگیر کردند. اعضای این گروه ویژه قرار است در طول برگزاری اکسپو 2020 در ایستگاه‌های مترو مستقر شوند.
نحن نطمح في اداره المواصلات.
ما تو بخش امنیت حمل و نقل با بهینه‌سازی توانایی‌هامون در تلاشیم کاراییمون رو بالا ببریم. اینطوری میتونیم امنیت رو در ایستگاه‌های مترو و بخش‌های دیگر حمل و نقل بیشتر کنیم تا به اهداف امارات و دبی در حفظ امنیت برسیم.
اکسپو که 6 ماه طول می کشد به دلیل شیوع ویروس کرونا 1 سال به تعویق افتاد و قرار است سال دیگر برگزار شود. تا پیش از این بحران برآورد می شد که این نمایشگاه 15 میلیون بازدید کننده را از سراسر جهان جذب کند.
بعد از مدت‌ها شیر مشهور آفریقایی به زندگی برمی‌گردد. سال هاست که جمعیت شیرهای آفریقایی کاهش چشمگیری داشته و بعضی از فعالان محیط زیست پیش‌بینی می‌کردند که این گونه تا 30 سال آینده منقرض می‌شود. اما امسال شمار بچه شیرهای تازه متولد شده در کنیا رشد چشمگیری داشته. یکی از سرشماری‌های اخیر نشان می‌داد که در کنیا تنها 2000 شیر آفریقایی باقی مانده، اما به تازگی در چند پارک طبیعی این کشور بچه شیرهای بیشتری دیده شدند. حالا محققان برآورد می‌کنند که در هر 100 کیلومتر مربع 6 تا 7 شیر وجود دارد.
اینجا در پارک امبروسلی ما شیرهای زیادی داریم. این یه موفقیت بزرگه، چون این زیستگاه محافظت شده نیست. این منطقه در دست چوپانای ماسای و دامهای اونهاست. یک منطقه کوچک مرکزی از این زمین‌ها محافظت شده است، ولی بقیه جاها اینطور نیست. وقتی در سال 2004 کنترل جمعیت شیرها رو شروع کردیم، در هر 100 کیلومتر مربع فقط 1 شیر وجود داشت. تو زیستگاهی به این بزرگی حدود 20 تا 40 شیر زندگی می‌کردن، ولی حالا 10 یا 15 سال بعد از اون زمان در هر 100 کیلومتر 6 تا 7 شیر داریم. یعنی در کل منطقه حدود 250 شیر وجود داره که موفقیت بزرگیه.
مؤسسه لاین گاردینز برای بهبود وضعیت شیرهای آفریقایی در پارک امبروسلی پروژه‌ای را راه اندازی کردند. آنها تلاش می‌کنند که همراه با سنت و فرهنگ بومی منطقه شکارچیان شیر را به محافظت از این گونه در خطر تشویق کنند. قبیله ماسای شکار شیر را نشانه شجاعت و موفقیت می‌دانند.
ما تقریبا هر شیری رو که صدای غرشش در امبروسلی میشنیدیم میکشتیم، حتی اگه شیر هیچ چه کاری نکرده بود. ردیابیش میکردیم و میکشتیمش، چون در فرهنگ سنتی ما این نشانه شجاعت بود. ما هم همه شیرها رو سربنیست میکردیم. کار به جای رسیده بود که دنبال شکار شیر می رفتیم به پارک‌های همسایه امبروسلی، چون دیگه اینجا شیری نبود.
در این پروژه مردم بومی به جای شکار شیر، شیرهای آفریقایی را با پای پیاده ردیابی می کنند. از آنجایی که این نوع مقابله با شیرها کار آسانی نیست و می تواند نشانه شجاعت افراد باشد، گروهی از جنگجویان قبیله ماسای از این پروژه استقبال کردند. به جز شکار برای کسب شجاعت، مردم این منطقه برای محافظت از دامهای خود و در تلافی شکار گله‌های گوسفند شیرها را با سم می کشتند. اما حالا افزایش جمعیت بچه شیرها نشانه خوبی از شرایط شیرهای آفریقایی در کنیا است. فعالان محیط زیست امیدوارند که این روند همچنان در سالهای آینده ادامه داشته باشد.
امیدهای تازه برای کنترل همه‌گیری کرونا با انتشار گزارش‌های اولیه از موفقیت سومین مرحله آزمایش واکسن شرکت آمریکایی فایزر، آزمایش‌هایی که در آن بیش از 44,000 داوطلب شرکت کردند.
امروز دو شرکت فایزر و بایونتک نتایج اولیه آزمایش واکسن کووید 19 را اعلام کردند. ما هنوز نتایج کامل آزمایش ها را نداریم، زیرا این تنها نتایج اولیه است. بنابر نتایج اولیه این واکسن می تواند مانع از ابتلای افراد بزرگسالی که پیشتر به کووید 19 مبتلا نشده بودند به این بیماری شود. این پیروزی بزرگی برای بشریت است و بدون مشارکت حدود 44,000 نفری که داوطلبانه در این آزمایش ها مشارکت کردند و همچنین کمک دانشمندان و پزشکانمان که بر روی این اختراع مهم کار می کنند نمی شد آن را محقق کرد.
اعلامی همزمان با اوجگیری بحران کرونا در جهان و ثبت رکوردهای تازه آمار مبتلایان جدید، شرکت فایزر میگوید آزمایش ها نشان داده که واکسن می تواند به میزان 90% در برابر بیماری کووید 19 ایمنی ایجاد کند.
چنانچه بقیه مراحل به خوبی جلو برود و آزمایش ها موفقیت آمیز باشد، این نشانه مثبتی خواهد بود و واکسن خواهیم داشت. تا پیش از امروز روشن نبود که آیا می شود واکسنی ساخت که مانع از ابتلا شود یا خطر آن را کاهش دهد یا نه، اما اکنون می دانیم که بله، ممکن است. من به عنوان وزیر بهداشت آلمان می خواهم از مشارکت تیم آلمانی در تحقیقات این واکسن ابراز خرسندی کنم.
انتشار این اخبار باعث شد که بازارهای بورس در آمریکا و اروپا پس از ماها با رشد قابل توجه شاخص مواجه شوند. سازمان بهداشت جهانی از این خبر استقبال کرده، اما در این حال خواستار رفع مشکل ریشه سرمایه گذاری در بخش بهداشت شد.
We might be tired of COVID-19, but
نیاز مبرمی به واکسن برای کنترل این همه‌گیری وجود دارد، اما همان گونه که می‌دانید واکسن نمی‌تواند ریشه های نقاط ضعف را اصلاح کند. واکسن نمی‌تواند کمبود سرمایه‌گذاری جهانی در بهداشت عمومی و سازمان‌های بهداشتی انعطاف‌پذیر را از میان ببرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی از اخبار مرتبط با واکسن کرونا استقبال و آن را خبری بسیار عالی توصیف کرد. از سوی جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا اعلام کرد که پس از ساخته شدن انبوه واکسن به طور عادلانه توزیع خواهد شد. او همچنین از تشکیل کمیته مشورتی 13 نفره ای برای کنترل کرونا در ایالات متحده خبر داد. در ایران اما برای نخستین بار در آمار رسمی که بسیاری در آن تشکیک می کنند، شمار مبتلایان به کرونا از مرز 10,000 نفر عبور کرد. این در حالی است که پس از انتشار اخبار زد و نقیز درباره مخالفت برخی مسئولان با تعطیلی دو هفته تهران پایتخت، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا از به نتیجه نرسیدن گفتگوها در این باره خبر داد.
چندین جهت دچار اشکال و نقص بود که گفته شده بود که رئیس جمهور گفته تعطیل بکنید، آقای استاندار گفته من تعطیل نمی کنم، اصلا همچین چیزی صحت نداره. و باز من عرض می کنم تو ستاد ملی اگر پیشنهادی بیاد و مسبب بشه، آقای رئیس جمهور هم مثل بقیه اعضای ستاد نظر میدن، اگر مسبب بشه لازم الاجراست و کسی نمیتونه اجرا نکنه. اصلا همچین چیزی باز صحت نداشت واقعا تو این زمینه.
ایلیا جزائری، رادیو فردا.
تداوم شیب سعودی کرونا در ایران و پایین آمدن سن مبتلایان.
حالا سن درگیری بیماری ما اومده سنهای جوان‌تر. و واقعا توی دوره من خودم تو خیابون راه می رفتم اصلا مردم نه ماسکی نه احتیاطی و بیشتر هم اینا متاسفانه جوان‌ترا بودن که احتیاط نکردن، که الان اون احتیاط نکردن عواقبش شد این که ما تعداد مراجعه کننده همون خیلی بیشتر شده متاسفانه.
ما در یک جنگ تمام عیار با بیماری به سر میبریم.
وزارت بهداشت ایران دیروز تعداد قربانیان کووید 19 تا 24 ساعت را بیش از 450 نفر اعلام کرد.
دیروز تا کنون 9236 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 2712 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. همکنون 5523 بیمار مبتلا به بیماری کووید به دلیل شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی بستری هستند.
رئیس نظام پزشکی ایران هم از پرشدن ظرفیت اتاق‌های آی سی یو خبر داد و از اعمال محدودیت‌های جدید مرتبط با کرونا استقبال کرد. محدودیت‌هایی که قرار است در شهرهای با وضعیت قرمز کرونایی به اجرا در بیایند، مانند تهران که به چهارراه تبادل کرونا معروف شده.
مقدار هم فضا برای اینکه بیمارستان‌ها تنفس بکنند وجود داشته باشه. تنفس که میگم ببینید معناش اینه که مثلا تخت‌های آی سی یو ما پرن. بخشای ما، من الان براتون بگم، 1/2 این عدد بزرگیه. 50% تخت‌های آی سی یو ما الان مبتلای به کرونا هستن. یعنی بیماران کرونایی درش بستری هستن. بنابراین الان ما داره یه اتفاقی میفته و اون میه که در بعضی از موارد حتی ابتلاع جدید در تهران جای بستری پیدا نمیکنه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم با تایید محدودیت‌های جدید خواستار نظارت سختگیرانه مسئولین بر روند اجرای آنها شد. با این وجود به اعتقاد بسیاری محدودیت‌های جدید پاسخگوی شیوع افسار گسیخته کرونا در کلان شهر تهران نیست و خواستار تعطیلی 2 هفته‌ای پایتخت هستند. اقدامی که با مخالفت رسمی استاندار تهران مواجه شد و آن را منتفی دانست.
الان اعتقاد ما با عنوان سازمان نظام پزشکی و کارهای تحقیقاتی، جلساتی که با اساتید علمی این رشته اپیدمیولوژی و اینا برگزار میکنیم، اعتقاد ما اینه که حداقل تهران بایستی 2 هفته لاکداون بشه، تعطیل بشه.
این موضوع در هفته های گذشته هم در شورای شهر و مجلس بارها مطرح شده بود و اجرا نشدنش به شایعه مخالفت حسن روحانی با تعطیلی تهران دامن زده بود. مسئله‌ای که واکنش علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا را هم به دنبال داشت. اما این صحبت‌ها برای افرادی همچون محمد سالاری، عضو شورای شهر تهران، قانع کننده نیست.
همه دلسوزانه از لزوم تعطیلی پایتخت به علت شرایط وخیم کرونایی می‌گویند. از متخصصان پزشکی گرفته تا مدیران اجرایی و نمایندگان شورای شهر، ستاد ملی کرونا شفاف و سریع اعلام کند پس چه کسی مخالف این تعطیلی است و چرا؟
به غیر از ایران، در نقاط دیگر دنیا همچون اروپا، افزایش موارد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 باعث معرفی محدودیت‌های جدید کرونایی شده. از روز دوشنبه در کشور پرتغال محدودیت‌های محلی برای تردد شبانه اجرا خواهد شد. منع تردد از ساعت 11 شب تا 5 صبح روز بعد. همچنین بسیاری از پرتغالی‌ها اجازه نخواهند داشت در تعطیلات آخر هفته بین ساعت‌های 13 تا 5 صبح روز بعد از خانه خارج شوند. شیوع کرونا در شمال این کشور روندی افزایشی داشته است. همسایه پرتغال اسپانیا هم وضعیتی بهتر ندارد. روز جمعه در این کشور طی 24 ساعت 9150 مورد جدید شناسایی شدند. بر این اساس تعداد مبتلایان به کرونا در این کشور از آغاز همه‌گیری به مرز 1,400,000 نفر رسیده. اما دیروز برای بسیاری از کسانی که منتظر واکسن کرونا هستند روز خوبی بود. یکی از شرکت‌های واکسن سازی در چین خبر از موفقیت آمیز بودن واکسن تولیدیشان داد. شرکت داروسازی سینوفارم اعلام کرد که تاکنون 100,000 نفر واکسینه شدند که از این میان 56,000 نفر سفرهای خارجی داشتند و هیچ کدامشان به کرونا مبتلا نشده و هیچ علائم منفی هم نداشتند. با این حال بسیاری از شهروندان کشورهایی که قرار است این واکسن‌ها را از چین خریداری کنند، ضمن نگرانی از احتمال بروز عوارض جانبی چندان خوشبین نیستند، چرا که میگویند این واکسن ها هنوز تمام مراحل آزمایش های بالینی را طی نکردند. عبور مجموع مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 50 میلیون نفر، اما زنگ خطر را برای ساکنین کره آبی بلندتر از همیشه به صدا درآورده. مهران کریمی، رادیو فردا.
ادامه آمار بالای مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در ایران با وجود اعمال برخی محدودیت‌ها از هفته گذشته.
کنون 8864 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند.
این روند باعث شده هشدار مقام‌های بهداشتی افزایش یابد و این بار درباره انتقال ویروس در وسایل حمل و نقل عمومی سخن بگویند.
راه‌های گسترش زنجیره انتقال ویروس، ازدحام افراد در مکان‌های سرپوشیده، رعایت توصیه‌های بهداشتی در وسایل حمل و نقل عمومی مثل مترو و اتوبوس بسیار حائز اهمیته. بنابراین درخواست ما از هموطنان عزیز کشورمون اینه که حتی امکان از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نکنن. از سوار شدن به اتوبوس ها و یا واگن های مترو با جمعیت زیاد و با سیستم تهویه نامناسب به طور جد خودداری کنن. در صورت استفاده از مترو و یا اتوبوس حتما از ماسک استفاده کرده و نسبت به رعایت اصول فاصله گذاری 1.5 تا 2 متر اقدام کنند. از صحبت کردن در طول مسیر پرهیز کنند. هزینه سفر رو به صورت غیر نقدی پرداخت کنند.
با وجود این هشدارها هم اما برخی هنوز توجه نمی کنند. از جمله ابتلای یک داماد 24 ساله آقلایی و مرگ او یک هفته پس از برگزاری مراسم عروسی خبرساز شد.
ما شاهد این بودیم هفته گذشته یک عروسی خیلی شلوغ در یکی از روستاهای استان برگزار شد. متاسفانه به دلیل ابتلای داماد به کرونا و کووید 19 ما امروز شاهد این بودیم که این داماد عزیز در بیمارستان ما فوت کردند و مراسم عروسی به اون شلوغ منجر به این شد که بالاخره امروز با رعایت و ضوابط پروتکل‌های بهداشتی یک تشییع خیلی خلوت ساده و واقعا قابل تأسف رو داشته باشه. جوانی که بالاخره 24 سال سن داشته.
اکنون مقام های بهداشتی خواهان اعمال محدودیت های شدیدتر برای کنترل ویروس کرونا هستند.
از مرگ 158 تایی تونستیم به مرگ 35 تایی برسیم و اون ناشی از این بود که با همکاری ملت و دولت تعطیلی های شدیدی اعمال کردیم. میزان تردد اجتماعی حدوداً 48% کاهش پیدا کرد. الان متاسفانه تردد اجتماعی ما نسبت به شرایط نرمال فقط 6% کاهش پیدا کرده. به خاطر این تأکید وزارت بهداشت و دستاندرکاران حوزه سلامت این هست که ما برای اینکه به موفقیت فروردین برسیم قطعاً باید اقدامات شدیدتری در شرایط مرگ 400 تایی نسبت به مرگ 150 تایی و 140 تایی انجام بدیم.
و در جهان با تشدید بحران کرونا اکنون سازمان بهداشت جهانی درباره به وجود آمدن چرخه انتقال ویروس کرونا میان انسان و حیوان هشدار می‌دهند، به ویژه اینکه ابتلای مینک‌ها نژادی خاص از سمور به این ویروس اثبات شده است.
حتما در جریان گزارش های انتشار ویروس کووید در بین مینک ها هستید که از چند ماه پیش شاهدش بودیم. می دونیم که این حیوانات که از خانواده راسوها هستند در تماس با انسان به این ویروس مبتلا شدند، ولی می تونند متقابلا به انسان منتقلش کنند. در چرخه انتقال بیماری بین انسان و حیوان نگرانی ها مضاعف می شه.
در لیورپول بریتانیا برنامه ای برای تست کووید سراسری شهروندان به اجرا درآمده، اما برخی آن را به دلیل نبود واکسن یا دارو بی فایده می دانند.
به نظرم فایده نداره، چون با توجه به تغییر مکان نتیجه آزمایش فقط می تونه 10 دقیقه معتبر باشه. من این کارو نمی کنم، چون بدون وجود واکسن بی فایده است و نتیجهش فقط دریافت یک مشت اطلاعات غیر مفیده. ما حالا در قرنطینه ایم و این کار باعث هدر رفتن پول مالیات دهنده ها میشه.
و در حالی که در آمریکا شمار روزانه شناسایی مبتلایان به کرونا در این روزهای انتخاباتی از مرز 120 هزار تن گذشت، برخی کشورهای اروپایی از جمله بلژیک از آغاز روند رو به کاهش شمار مبتلایان خبر می‌دهند و با تشدید محدودیت‌ها در ایتالیا این بار رانندگان تاکسی دست به اعتراض زدند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
گالری ساعتچی لندن این بار میزبان مهمانان متفاوتی است. این گالری معروف نمایش خصوصی برای ربات‌ها و انسان‌ها برگزار کرده است. بازدید کنندگان چه ربات و چه انسان به دیدن آثار هنرمند سبک پاپ آرت فیلیپ کولبرت آمده اند. در این نمایشگاه مجموعه جدیدی از آثار فیلیپ کولبرت ارائه شده. این هنرمند بریتانیایی در شبکه پاپ آرت فعالیت می‌کند و آثارش به تفکر اندی وارهول نزدیک است. کولبرت هنرش را به صورت نقاشی، مجسمه و پارچه ارائه می‌کند.
میخواستم افتتاح نمایشگاه هم تلروباتیک و نسخه از آینده احتمالیمون باشه. آینده‌ای که برای امنیت همه آدم‌ها خونه میمونن و ربات‌ها از خونه بیرون میرن. به نظرم با این کار هم نمایشگاه قابل دسترس‌تر و هم نسخه از یک آینده خیالی رو ارائه میکنه.
در یک بازدید تلروباتیک، ربات‌های مجهز به دوربین، تبلت و کنترل از راه دور، علاقمندانی را که نمی‌توانند حضوری شرکت کنند، به دیدن نقاشی‌های مشهور این هنرمند می‌برند. بازدید کنندگان هم می‌توانند حضوری به نمایشگاه بروند و هم یک گردشگر تلروباتیک را رزرو کنند.
This is something completely different because you can control yourself how you.
این نمایشگاه کاملا متفاوته. چون میتونید خودتون کنترل کنید که چطور حرکت کنید. به نظرم این نزدیکترین تجربه به حضور فیزیکی در یک نمایشگاه میتونه باشه. الان هم که نمیتونیم از خونه بیرون بریم و نمیتونیم جای مختلفی باشیم، این اتفاق هیجان انگیزی. Attending an auction preview or an exhibition preview.
ایده این نمایشگاه از قرنطینه در دوران شیوع ویروس کرونا الهام گرفته است. بدون نیاز به حضور در ساختمان، علاقمندان به کمک ربات‌های سیار در گالری جابجا می‌شوند و روی آثار مورد نظرشان زوم می‌کنند. آثاری که به مصرف‌گرایی عمده، فرهنگ معاصر و تاریخ می‌پردازد. فیلیپ کولبر معتقد است حضور تلروباتیک ممکن است به بخشی از آینده تبدیل شود. با توجه به اینکه در یک یا دو دهه گذشته اعتیاد بشر به گوشی‌های هوشمند روز به روز بیشتر شده، احتمالاً کاربرد ربات‌های کنترل از راه دور هم افزایش پیدا می‌کند. اینجا سادبیز، خانه حراج مشهور لندن است، جایی که یکی از ارزشمندترین مجموعه های آثار هنری اسلامی را به حراج گذاشته. این گنجینه کمیاب خاورمیانه از صفحات کتب قدیمی قرآن تا منسوجات دوره عثمانی را شامل می شود. یکی از آثار این مجموعه یک ظرف آبخوری نادر و شکننده است. این ظرف شیشه ای که طلاکاری و میناکاری هم شده متعلق به اواسط قرن 13 میلادی است. پیش بینی می شود این ظرف آب حدوداً بین 390 هزار تا 780 هزار دلار به فروش رسد.
در این مجموعه قطعه‌های تک بسیار مهمی وجود داره، مثل ظرف آب که یک اثر هنری برجسته محسوب میشه که قبلا هرگز در بازار فروخته نشد. ما خیلی هیجان زده ایم و میخواییم عکس العمل خریداران رو ببینیم.
گلدان طلای دوره مغول‌ها مربوط به اواخر قرن 17 یکی دیگر از کالاهای کمیاب و گرانبهای این حراج بزرگ است. سطح این گلدان با زمرد پوشیده شده. برآورد می شود که این گلدان در حدود 650 هزار تا 1 میلیون دلار به فروش برسد. از دیگر آثار این مجموعه یک جفت کفش غیر معمول دوره عثمانی است. این کفش پوست لاک پشتی که با مروارید تزئین شده متعلق به قرن 17 میلادی بوده و برای پوشیدن در حمام طراحی شده بود. در میان دیگر اشیای قیمتی این حراج چرخه ستاره یا به سلطنتی قدیمی که به دست هنرمند اهل لاهور ساخته شده و همچنین برگه های از یک قرآن 1000 ساله با خط کوفی نیز به چشم می خورد.
برگه های از یک قرآن نفیس به همراه قطعات هنری دیگری هم در این مجموعه است. این قرآن متعلق به قرن 11 و 12 میلادیه. این قرآن که کیفیت بالایی هم داره قرنها قبل تکه تکه شده بود. یک بار هم در دهه 60 میلادی و در حراج سادبیز فروخته شده. اون ارزشمندترین اثر این مجموعه است.
بسیاری از این اشیاء قیمتی و قدیمی از موزه هنرهای اسلامی اورشلیم آمده اند. هدف این موزه تشویق زندگی مسالمت‌آمیز بین اعراب و یهودیان و بزرگ داشته هنرهای خاورمیانه است. بخشی از سود این حراج برای بهینه‌سازی موزه صرف خواهد شد.
دبی هم به جمع کشورهای پیشرفته در استفاده از تکنولوژی برای شناسایی چهره پیوست. امارات که قرار است به زودی میزبان اکسپوی جهانی باشد، جدیدترین فناوری تشخیص چهره را در سیستم حمل و نقل عمومی دبی راه اندازی کرده است. به تازگی نیروی پلیس دبی در حضور شیخ حمدان بن محمد ولیعهد این شهر در مانوری از پیش طراحی شده از فناوری تشخیص چهره برای شناسایی و دستگیری یک مهاجم مسلح استفاده کرد. امارات تا پیش از این هم در فرودگاه بین المللی دبی از یک سیستم بایومتریک تشخیص چهره استفاده می کرد. این سیستم جدید قرار است به زودی و در ماه‌های آینده در تمامی ایستگاه‌های مترو نصب شود.
تکنیک های هوش مصنوعی که الان در بخش های امنیتی حمل و نقل استفاده میشه به کاهش ساعت کاری کمک کرده. برای مثال من قبلا حداقل 5 ساعت برای شناسایی یک مظنون زمان لازم داشتم، ولی الان این سیستم مدرن نتایج رو زیر 1 دقیقه به من میده.
در مانور برگزار شده، نیروهای ویژه پلیس که در ایالات متحده آموزش دیدند، با حفظ امنیت مسافران فرد مهاجم را دستگیر کردند. اعضای این گروه ویژه قرار است در طول برگزاری اکسپو 2020 در ایستگاه‌های مترو مستقر شوند.
نحن نطمح في إدارة المواصلات
ما تو بخش امنیت حمل و نقل با بهینه‌سازی توانایی‌هامون در تلاشیم کاراییمون رو بالا ببریم. اینطوری میتونیم امنیت رو در ایستگاه‌های مترو و بخش‌های دیگر حمل و نقل بیشتر کنیم تا به اهداف امارات و دبی در حفظ امنیت برسیم.
این اکسپو که 6 ماه طول می کشد به دلیل شیوع ویروس کرونا 1 سال به تعویق افتاد و قرار است سال دیگر برگزار شود. تا پیش از این بحران برآورد می شد که این نمایشگاه 15 میلیون بازدید کننده را از سراسر جهان جذب کند.
بعد از مدت‌ها شیر مشهور آفریقایی به زندگی برمی‌گردد. سال‌هاست که جمعیت شیرهای آفریقایی کاهش چشمگیری داشته و بعضی از فعالان محیط زیست پیش‌بینی می‌کردند که این گونه تا 30 سال آینده منقرض می‌شود. اما امسال شمار بچه شیرهای تازه متولد شده در کنیا رشد چشمگیری داشته. یکی از سرشماری‌های اخیر نشان می‌داد که در کنیا تنها 2000 شیر آفریقایی باقی مانده، اما به تازگی در چند پارک طبیعی این کشور بچه شیرهای بیشتری دیده شدند. حالا محققان برآورد می‌کنند که در هر 100 کیلومتر مربع 6 تا 7 شیر وجود دارد.
اینجا در پارک امبروسلی ما شیرهای زیادی داریم. این یه موفقیت بزرگه، چون این زیستگاه محافظت شده نیست. این منطقه در دست چوپانای ماسای و دامهای اونهاست. یک منطقه کوچک مرکزی از این زمین‌ها محافظت شده است، ولی بقیه جاها اینطور نیست. وقتی در سال 2004 کنترل جمعیت شیرها رو شروع کردیم، در هر 100 کیلومتر مربع فقط 1 شیر وجود داشت. تو زیستگاهی به این بزرگی حدود 20 تا 40 شیر زندگی می‌کردن، ولی حالا 10 یا 15 سال بعد از اون زمان در هر 100 کیلومتر 6 تا 7 شیر داریم. یعنی در کل منطقه حدود 250 شیر وجود داره که موفقیت بزرگیه.
مؤسسه لاین گاردینز برای بهبود وضعیت شیرهای آفریقایی در پارک امبروسلی پروژه‌ای را راه اندازی کردند. آنها تلاش می‌کنند که همراه با سنت و فرهنگ بومی منطقه شکارچیان شیر را به محافظت از این گونه در خطر تشویق کنند. قبیله ماسای شکار شیر را نشانه شجاعت و موفقیت می‌دانند.
ما تقریبا هر شیری رو که صدای غرشش در امبروسلی میشنیدیم میکشتیم، حتی اگه شیر هیچ چه کاری نکرده بود. ردیابیش میکردیم و میکشتیمش، چون در فرهنگ سنتی ما این نشانه شجاعت بود. ما هم همه شیرها رو سربنیست میکردیم. کار به جای رسیده بود که دنبال شکار شیر می رفتیم به پارک های همسایه امبروسلی، چون دیگه اینجا شیری نبود.
در این پروژه مردم بومی به جای شکار شیر، شیرهای آفریقایی را با پای پیاده ردیابی می کنند. از آنجایی که این نوع مقابله با شیرها کار آسانی نیست و می تواند نشانه شجاعت افراد باشد، گروهی از جنگجویان قبیله ماسای از این پروژه استقبال کردند. به جز شکار برای کسب شجاعت، مردم این منطقه برای محافظت از دامهای خود و در تلافی شکار گله‌های گوسفند شیرها را با سم می‌کشتند. اما حالا افزایش جمعیت بچه شیرها نشانه خوبی از شرایط شیرهای آفریقایی در کنیا است. فعالان محیط زیست امیدوارند که این روند همچنان در سالهای آینده ادامه داشته باشد.